이 뚝대리 호시끼니 문이 이리니
보셔 보셔 뭐 보셔 뭐 고된 보셔
보셔
어밋 바람도 보는 배빈남의 바비
ای خدا
برام دعا کن
باشه عزیزم دعا میکنم کلی هم دعا میکنم توکل به خدا عزیزم برو
نمیشه تو بیای تو اتاقم
من نمیتونم
سام بابا جون نمیخوای از این شیرنیای خوشمزه بخوری؟
بابا بزرگ داره خودش رو لوس میکنه
نه سعید جان انگار واقعا ناراحته
تعتقاری دیگه
الان دیگه نیست یه تعتقاری دیگه داره هر را میرسه
خب شاید چون دیگه تعتقاری نیست گریه میکنه
آره سام سهن راست میگه واسه این گریه میکنی
نه
خب پسرم بگو برای چی گریه میکنی یه ساعت اشکات همینطور دارم میان نه نهار خوردی نه آب خوردی نه هیچی آخه
اون شیرینی ها خیلی خوشمزه است تو که عاشقشون بودی سام نمیخوای بخوری؟
نه
سام خب واسه چی اینقدر ناراحتی؟ به من بگو بدونم آخه
بابا بزرگ گفتم که دلش برای مامان تنگ شده این خیلی بچه مامانیه
آره سام سهند این چه کاری چرا داد میزنی؟
آخه سام بعضی وقتا نمیتونه گریهشو قطع کنه یکی بعد سرش داد بزن
راست میگه بابا بزرگ ببینیم الان قطع شد صداش
چرا من نمیدونستم؟
خیلی کم اینطوری میشه
حالا بهتری سام؟ چه عجب نگفتی نه خب حالا به ما میگی چرا گریه میکردی؟
نمیخوام مامان بمیره
بله؟ واسه چی باید بمیره؟
خب رفته بیمارسته اگه یه هیولا به دنیا بیاره خودش میمیره
چرا چرت و پرت میگی بچه؟
پرام خودش توی فیلم دیده که یه زنه یه هیولا به دنیا آورده بعد هیولا مامانشو بقیه آدم ها رو خورده
چه پرت و بلاهایی؟
ببین سام هیولا فقط مال توی فیلم هاست تازه دوست تو هم نباید از این فیلم ها ببینه خب پسرا نظرتون چیه بعد از نهار با هم بریم بیمارستان
یعنی میشه؟
چرا نشه؟ فکر کنم تا اون موقع دیگه شیرین به دنیا اومده باشه میتونیم قبلش هم بریم یه هدیه واسه شیرین و یه دسته گل هم برای مامانتون بخریم چطوره؟
من فکر نمی کنم جالب باشه بچه ای به اون کوچیکی اصلا کادو حالیش نیست
آره فقط بلد وقت بزنی
آره
اینقدر بدجنس نباشین یه روز بزرگ میشه میفهمه برادرای خسیسش برای تولدش هیچی نخریدن
ولی من که میخوام براش بخرم به خاطر اینکه مامانو نخوره
باشه براش میخریم که هیچ کدوممونو نخوره هیولا کوچولو
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند
کاروان حاج رسول
یه زمانی منطقه بود
یعنی میخوای بگی الان نیست؟ خب نباشی آره آقا جون شما رفتی و جنگیدی و تعریفشو برای ما آورد حالا که یه بار قسمت شده بریم اونجا رو از نزدیک ببینیم داری اینجوری میکنی با ما؟
تاریخ پخش از 17 تا 21 اسفند ماه ساعت 24
این بالا سمت تپه یه سیاهی داره رد میشه میبینیش
کجا؟ آقا جون اونجا فقط یه تیره چراغه من چیزی نمیبینم.
بارون برد بزن صدامون میشنم.
کاروان حاج رسول.
شبتون بخیر باشه همراهان گرامی. برنامه جادوی سیاه تقدیم شما عزیزان میشه به مدت 52 دقیقه.
هالیوود رویا بود، رویایی در تخیل صهیونیست‌ها که از کابوس می‌گریختند. جادوی سیاه. به نام خدا.
سلام.
در مجموع برنامه های جادوی سیاه، علل سیطره صهیونیسم بر سینمای هالیوود را بررسی خواهیم کرد و مروری خواهیم داشت بر اسطوره های صهیونیستی در سینمای هالیوود. مروری بر فیلم شبی با پادشاه. فیلم شبی با پادشاه فیلمی تاریخی حماسی است که در سال 2006 در آمریکا ساخته شد. فیلمنامه این اثر توسط مارک اندرو اولسن و تامی تنی با الهام از یک کتاب عهد عتیق به نام استر مقدس نوشته شده است. این فیلم به کارگردانی مایکل سجبل ساخته شده است. فیلم شبی با پادشاه توانست جایزه جشنواره فیلم کمی در سال 2007 را به دست آورد و در جشنواره فیلم کن در سال 2007 به نمایش درآمد. استر و مردخای از نسل یهودیان کوچ کرده از اورشلیم در زمان کوروش بودند و در شوش پایتخت ییلاقی خشایارشا زندگی می کردند. خشایارشا در سال سوم پادشاهی خود عازم جنگ با یونانیان بود و می‌خواست انتقام پدرش داریوش را بگیرد. همان جنگی که در مراحل ابتدایی آن نبرد ترموپیلا اتفاق افتاد و ارتش بزرگ ایران سپاه اندک لئونیداس را شکست داد. ملکه وشتی همسر خشایارشا که زرتشتی معتقدی بود شاه را از جنگ با یونانیان برحذر می داشت و از او می خواست که به عمران و آبادی مملکت خیش بپردازد. در فیلم شبی با پادشاه زمانی که وشتی با خادم خود عازم ملاقات با شوهر خیش خشایارشا می شود، روسری بر سر دارد و تا زمانی که خادم از کاخ بیرون نرفته است حجاب خیش را بر نمی دارد و بر نظریه حجاب بانوان ایرانی قبل از اسلام سهه می گذارد. یهودیان به سرپرستی مردخای به دنبال بسط و توسعه نفوذ خیش بر دربار هستند تا بتوانند به ثروت و مقام دست پیدا کنند، ولی ملکه وشتی، شهبانو و هامان وزیر اعظم خشایارشا در مقابل توسعه طلبی آنان مقاومت می کنند. بنابراین آنها توطئه می کنند که بتوانند وشتی و هامان را حذف کنند. البته فیلم شبی با پادشاه قصه را جور دیگری روایت می کند که برخلاف کتاب مقدس نیز هست. در آستانه سال روز تاجگذاری خشایارشا یهودیان مجلس ضیافتی ترتیب می دهند و از خشایارشا خواهش می کنند وی نیز به این مجلس مشرف شود. در حین برگزاری مراسم ضیافت، عده‌ای از میانه مجلس با شعار وشتی وشتی خواهان حضور ملکه وشتی می شوند. مردخای از طریق خادم وشتی که یک یهودی نفوذ کرده در دربار است می داند که وشتی به دلیل اعتقادات مذهبی خود به هیچ وجه در چنین مجلسی شرکت نخواهد کرد. با شعارهای پی در پی مردم مبنی بر حضور وشتی در مجلس ضیافت، خشایارشا مجبور می شود به وشتی پیام بفرستد که به سرعت در مجلس ضیافت حاضر شود تا مردمان زیبایی و جمال او را ببینند. ولی وشتی پیغام می دهد که راضی نباشد که مردان مست نامحرم صورت بانوی اول ایرانیان را ببیند و بدین ترتیب از فرمان پادشاه سرپیچی می کند و در مجلس ضیافت حاضر نمی شود. از طرف دیگر برخی از درباریان نیز که با وشتی مخالفند از فرصت استفاده کرده و به شاه گوشزد می کنند. اینک که وی عازم جنگ با یونانیان است، صلاح نیست با سرپیچی وشتی مماشات کند، چرا که باعث گستاخی دیگران و چه بسا نافرمانی فرماندهان جنگی در میدان جنگ خواهد شد. بنابراین از وی می خواهند با قاطعیت تمام با وشتی برخورد کند که خشایارشا نیست فرمان عزل وشتی را از مقام بانوی اول ایران صادر می کند و بدین ترتیب وشتی کنار می رود. البته فیلم به راحتی نقش یهودیان را در این واقع کتمان می کند.
حسین سلطان محمدی، منتقد سینما.
فیلم یک شب با پادشاه چند نقطه عجیب داره. یکیش این که تاریخ سازی جعلی یهودی ها رو و تحریف تاریخ ایرانی رو داره بیان میکنه و جالب اینه که در نقطه تاریخی که اینها مطرح میکنن و داستان برمیگرده به دوران هخامنشی و دوره خشایار پسر داریوش بزرگ و به هر حال جزو پادشاهان اولیه سلسله هخامنشی و در دوره‌ای که به هر حال لحاظ جغرافیایی ایران وسعت عجیبی داشت، به هر حال بابل رو تصویر میکرد، به یونان حمله میکرد، آتن رو میگرفت و قدرت‌های آن روز رو به حال تحت سیطره خودش در آورده بود. از یک نقطه برتر تاریخی تاریخ سازان یهودی شروع کردن داستانی جعلی رو که فقط در کتاب‌های خودشون هست و هیچ گونه شواهدی حتی در تاریخ نگاری هرودوت در یونان قدیم هم از اونها نشانه‌ای دیده نشده، داستانی رو بیان میکنن به زعم خودشون تلفیق میکنن با تاریخ هخامنشی ایران که گویا قراره که چند کار کرده همزمان رو از اون بگیرن. فیلم محصول سال 2006 نشون میده که ماجرا به زمانهایی برمیگرده که به هر حال شاید بشه گفتش که در بیان دیدگاه‌های سیاسی جامعه ما با جوامع غربی و به خصوص هیونیست ها ما بحث هولوکاست و جعلی بودن و اون روایت ها رو داریم. اینها دقیقا نظام تبلیغاتی، نظام تصویرسازی یهودی در همون زمان ها با ساختن این نوع فیلم ها به این شیوه وارد میشه که نه هولوکاست اصطلاح قرن بیستم جعلی است، آنکه جعلی نیست هیچ. تازه در سالهای قبل حدود 500 قبل از میلاد هم به هر حال در دوره هخامنشی ها هم ما تلفیقی داشتیم بین ایران قدیم و یهودیت و از طریق این پیوندی که ایجاد شده خود پادشاهان قدیم ایران حامی یهودیت بودند و به نحوی در برابر باورسازی و اعتراض تاریخی که طی سالهای اخیر از جانب ایران در محافل جهانی مطرح شده نسبت به پدیده هولوکاست به نحوی واکنش تبلیغاتی ایجاد کردند.
جالب است بدانیم که داستان عفت و پاکدامنی وشتی را راسین شاعر فرانسوی و گریل پاتسر شاعر اتریشی به نظم درآوردند و درامی مهم از آن ساختند که در اروپا به نمایش در می آید. بعد از عزل وشتی، استر توسط هیجای به پادشاه معرفی می شود و وی با خواندن بخش‌های از تاریخ ملوک کتاب مقدس دل خشایارشا را به دست می آورد و به مقام شهبانوی ایران می رسد. هامان وزیر اعظم ایران از ترس گسترش نفوذ یهودیان در صدد کنترل آنان برمی آید و در مقابل نیز مردخای و یارانش دنبال حذف هامان هستند. آنان در صدد جلب اعتماد خشایارشا هستند و برای این کار طرح ترور خشایارشا را می کشند و سوی دیگر آن را برای شاه افشا می کنند. شاه بدل خیش را به محل وقوع حادثه می فرستد. بدل ترور می شود و در نتیجه به صحت گفته های آنها ایمان می آورد و با این ترفند مردخای اعتماد شاه را جلب می کند. از سوی دیگر استر، هامان و شاه را به ضیافتی سه نفره دعوت می کند. خشایارشا که به مردخای اعتماد کرده، دشمنی هامان با مردخای را قابل توجیه نمی داند و از طرفی توسط استر به هامان بدگمان شده و دستور به دار آویختن وی را صادر می کند و به جای او مردخای را برمی گزیند. مردخای و استر که اینک به قدرت رسیدند دستور قتل 77,000 ایرانی را در 2 روز صادر می کنند. وقوع این قتل عام در روزی مصادف با 13 فروردین موجب پراکنده شدن مردم شهرهای ایران به دشتها و کوههای اطراف گشت و مردم فرار کرده در روز 13 فروردین جان خیش را از خطر کشتار به در بردند که بعدها به 13 بدر موسوم شد. اپاماتی در مورد بی ربطی این داستان با 13 بدر وجود دارد و هر کس نظری دارد. عید پوریم در واقع جشن قتل عام و هولوکاست 10,000 ایرانی است که صحت آن مورد تأیید عهد عتیق است و یهودیان نه به عنوان یک واقعه تاریخی بلکه به عنوان روایتی مقدس که به آن ایمان دارند هر ساله سال روز آن را جشن می‌گیرند.
نقد فیلم شبی با پادشاه، منتقد حسین سلطان محمدی.
البته این فیلم در زمان ساخت خودش با اینکه با بودجه اندکی ساخته شد آنچنان توفیقی به دست نیاورد، اگرچه در سیستم های تبلیغاتی خودشون تحت عنوان فیلم با شکوه با اون برخورد کردن و قدرت تصویر سازی خودشون رو به رخ کشیدن از نظر فنی، اما داستانی که مطرح کردن از این طریق که خشایار پادشاه ایران هست و عاشق دختر یهودی میشه و این دختر یهودی باعث میشه که خشایار مانع به حال نابودی یهودیان آن روزه و سلسله هخامنشی بشه و به گونه‌ای بشه که به زعم یهودیان امروزی روزی جهانی و اونها جشن میگیرن هر سال از دیدگاه خودشون 13 فروردین رو و به این بهونه جشنی برای خودشون در تاریخشون و تقویمشون تعریف کردن، این فیلم که به این شکل وارد میشه، همونجور که در ابتدای سخن گفتم، چنین چیزی در واقعیت تاریخی وجود نداره و اینها انقدر در تصویرسازی ناشیانه یا به زعم خودشون با الگوهای خودشون حرکت میکنن که در حالی که ما تصاویر سنگی از خشایار حتی در کاخهای موجود در تخت جمشید در شیراز داریم که به حال تصاویری هم که از قدیم طرح و تصویرهایی که موجود است از این حتی مجسمه ها میتونیم تصور بکنیم که شاهان هخامنشی حتی لحاظ ظاهری چه شکلی داشتن، خشایار این فیلم چنین ظاهری نداره، ظاهری است به هر حال مطابق الگوهای غربی، چشمابی، ریش کوتاه و تصویر شخصیتی زنباره بدون اینکه باورهای زرتشتی حتی اون زمان رو هم داشته باشه. اینها اومدن روایتی رو تعریف کردن، شخصیتی به هر حال میشد گفت که به زبان امروزی لایق رو تعریف کردن که میتونه به راحتی عاشق هر شخصی از هر فرقه‌ای بشه و دیدگاه چیزی برایشون وجود نداشته باشه. نقطه های مقابل تضادی هم که براش تعریف میشه از جانب درباریانی تعریف میشه که به نحوی از آنها به زعم سازنده این فیلم همه سودای کسب قدرت و گرفتن تخت پادشاهی از خشایار دارن و چون به اون حالت دارن برخورد میکنن، برخوردشون با یهودیت در اون زمان به هر حال توجیه داره، وگرنه آنها هم لحاظ باوری کسی با یهودیت مشکل نداره.
جادوی سیاه به روایت رادیو نمایش. جمعه ها از ساعت 21 تا 22.
تشابهات و مشترکات بودیسم با یهودیت تحریف شد. اتحاد غرب و بودیسم به ویژه لاماییسم تنها در عرصه سیاسی نیست و از نظر فکری هم یهودیت مادیگرا با مسیحیت امروز و عرفانهای شرقی و بودایی اشتراکهای بسیاری دارند. در یهودیت و فرهنگ خرافی مسیحیت سحر و پیشگویی بسیار رایج است و مشهورترین جادوگران دوران پست مدرنیته یعنی دیوید کاپرفیلد، یوری گلر، مکس مان، ریکی جی، شاری لوئیس، ریموند تلر، هری هودینی و دیوید بلین به صهیونیست بودنشان معترفند. قرآن بارها درباره پرداختن منفی بنی اسرائیل به سحر اشاره کرده است. بودای تبتی هم با سحر و جادو و پیشگویی درآمیخته است، به گونه ای که گروهی تبت را سرزمینی گرفتار خرافه های قرون وسطا می دانند و گروهی نیز آن را سرزمینی عرفانی، معنوی و جادویی می شناسند. اشتراک دیگر صهیونیست ها و عرفان های شرقی تأکید بر توتم پرستی است. توتم نشانی است که از قبیله حمایت می کند و گاهی تصویر آن را روی پرچم کشورها و قبیله ها می تواندید. در میان صهیونیست ها نمادهای خانوادگی یا نشانه های دودمانی بسیاری معروف است. این نمادها در نمادهای بسیاری از خاندانهای مسیحی هم وجود دارد. بیشتر این نمادها به شکل سپر با شکلهای ویژه است که نام نیاکان یا نام خانوادگی روی آن حک شده است و حیوانهایی چون شیر، گوزن، اسب، تکشاخ، گرگ و الاغ به همراه کشتی، خیمه، درخت زیتون و مهرگیاه صفحه نمادین پدید آورده است. بسیاری از دانشگاه‌ها، باشگاه‌ها و شرکت‌های غربی هم در طرح نشانه‌های خود از این سبک نمادین پیروی می‌کنند. این نشان خانوادگی در کتاب مقدس و تاریخ ریشه دارند. برای نمونه، سبک سبت یهودا که ماده‌گراترین قبیله بنی اسرائیل بود و بر دیگر قبیله‌ها چیره گشت و صهیونیست‌ها راه آنها را ادامه می‌دهند، رنگ لاجوردی و نیلی و شیر خفته و شیر قرآن و در حال حمله است که نماد یهودا چهارمین پسر حضرت یعقوب علیه السلام است. در عهد عتیق سفر پیدایش باب 49 فقره 9 پدر پیشگویی کرده برادرانش او را ستایش خواهند کرد و او دشمنانش را منهدم خواهد ساخت و عصای سلطنت از او دور نخواهد شد تا شیلو که همه قوم ها او را اطاعت می کنند بیاید. در میان لامائیست های تبت نیز این توتم ها و نمادهای نگهبانی قبیله‌ای فراوان یافت می شود. در میان بودایان حیوانات توتم به شمار می آیند و از احترام ویژه‌ای برخوردارند. اندیشه نفی معاد اخروی و آخرت مادی و اعتقاد به بهشت و دوزخ زمینی در میان گروه‌های گوناگون صهیونیست و بودایی مشترک است. بحث تناسخ و تولدهای پی در پی در این جهان و پاداش دیدن هر فرد در زندگی بعدی در میان بودایان وجود دارد. عرفان بدون وجود خدا یا چند خدا و توتم در میان بودایان و هندوها رواج دارد که در میان هندوان تأکید بر ریاضت است و در میان بودایان تأکید بر مراقبه و تمرکز. عرفان یهودی یا کابالیسم متأثر از خدایان مصر باستان و فرهنگ هلنیستی است. عرفان بودایی بر محور دارما یا زنجیره عللی که از جهل آغاز و به رنج ختم می شود استوار است که سایه مهم خود را بر بشر افکنده است. آنها بر این باورند که عارف کسی است که با رعایت 8 راه رهایی حقیقت پوچ جهان را بفهمد و به فرزانگی یا پراگنا برسد. بودایان و صهیونیست ها می خواهند متافیزیکی زمینی برای انسان تعریف کنند و در کابالیسم بحث آفرینش و دو خدا را کاملا متأثر از ماده گرایان و بت پرستان مطرح می کنند. قدرت اندک خدا و سست بودن اندیشه پروردگار در یهودیت و قدرت بسیار اهریمن و انسان در برابر خدا و تأکید بر اومانیسم بی ارتباط با سنویت و بت‌پرستی نیست. در بودیسم هم آن را متافیزیکی منهای خدا به تصویر کشیدند. آدمی بدون نیاز به پیامبران و خدایان و با تکیه بر هوشیاری و نیروهای درونی خود میتواند پیشرفت کند و به آرامش برسد و از رنجهای جهان رها شود. به دلیل نزدیکی دیدگاه غرب با مبانی اومانیستی و دیستی یا خدای بازنشسته یا طبیعت خودکار آنان بودیسم را پذیرفتند. در سگانه ماتریکس که ترکیبی از آرمان‌های آخرالزمانی یهودی صهیونی، اندیشه‌های تمرکز و رهایی و حقیقت‌یابی بودیستی بود، اندیشه‌های دیستی نیز ترویج می‌شد. چرا که انسان پروردگار دستگاه هوشمندی بود که این ماشین شریر پس از رسیدن به درجه‌ای از فهم آفریدگار خود را به کنار نهاده و با نظم درونی خود را کنترل می کند و حتی بر خدای خود هم چیره می شود. به باور ما و بسیاری افراد دیگر، مسیحیت از آغاز یهودی شد و پولس دانشمندی یهودی آن را تحریف کرد. بودیسم هم که در واکنش به سختگیری های برهمنان پدید آمد، آیینی به دور از شریعت و وحی است و شبیه مسیحیت پولسی شده است. اساساً راحت‌تر می‌توان مردم بیدین را تغییر داد و در راستای فرهنگ مصرف‌گرایی و مادی غربی تربیت کرد و به راحتی می‌توان ارزش‌ها، سنت‌ها و فرهنگ‌هایی را که ریشه در خرد و وحی ندارند یا می‌اندیشند بی‌هویتند عوض کرد و شهروندی فرمانبردار در این دهکده جهانی ساخت، مثل ژاپن که اکنون مانند ایالتی از آمریکاست.